بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که حضرت علامه رحمت الله علیه بحث رو رسوندن به اینجا که حضرت حق به اعتبار اطلاق و بیقیدیشون و به اعتبار شفافیت و وسعتشون از همه مخلوقات و تجلیاتشون ظاهرترند و یادآوری کردیم که مثل معلولی که معلول علت حقیقی است داره علت ها نشون میده در خودش و شما در واقع دارید علت رو که باطن معلول است در معلول میبینید. پس در واقع شما در معلول هم علت رو دارید میبینید که باطن معلول است. و این مسئله در معرفت و نفس فرمودن خیلی خوبتر کارا جلو میبره که شما اگه نفس خودتون رو درست نظر کنین، تعلقات و تشخصات و تعینات بیرونی رو ازش منصرف بشید، با نفس خودتون که روبرو میشید، در واقع با چی روبرو شدی؟ با باطن نفستون روبرو شدی و از طریق باطن نفستون نفستون رو دارید میابید. خب اگه این تعلقات رو کم کنیم و کم کنیم، باطن که ظاهرتر است، که آزادتر است، اون ظهور میکنه. علت این که ما غفلت میکنیم بحثش این شد که علم به علم نداریم، وگرنه همواره ما برای شناخت هر چیزی به اون باطن رجوع میکنیم و بعدش ظاهر رو میبینیم. در واقع ما باطنی ترین باطنها رو پیش خودمون داریم، چون باطن ما حضرت رب العالمین است که از همه ظاهرتر است، به همین معنایی که گفته شد. حضرت آیت الله جوادی برای شاهد این بحث این غزل مشهور حافظ رو مطرح میکنن. خوبه که نگاش کنیم. حافظ میگه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. میخوام یه نتیجه خوبی که از این غزل بگیرم. ببینید اگه با اینا هم زبان بشیم، افقشون رو بشناسیم، چقدر متذکر خوبی هستن برای سلوک. علامه طباطبایی معتقدن دیوان حافظ یک دستورالعمل کامل سلوکی است. اینجا متذکر چیه؟ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. خیلی اینجا خوب گفته است. درزم همین غزل نگذره دیگه ما بحث ادامه بدیم، اما چاره ای نیستیم. ببینین همینجا، خب اگر که معنی کنن شراح که جام جم یعنی قلب عارف کامل، طبق بحثی که شد درست در میاد یا نمیاد؟ که یعنی این سالک وقتی که قلبش رو کاملا از تقیدات آزاد کنه، محل کمالاته، یعنی جام جمع است، همه کمالات درش هست. خب حالا این قلب سالک در چنین شرایطی که به باطن خودش رسیده است، باطن خودش چیه؟ رب است. پس اگه شارحی معنا کرد جام جم رب است، بازم درست گفته است. اما باید ادبشون رو بشناسیم، اینا زبان خاصی دارن. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، یعنی یک حقیقت ناب گسترده جامه. وان چه خودداشت بیگانه تمنا میکرد، یعنی اون بعد نهایی و باطنی ما پیش کیه؟ پیش خود ماست. گوهری، خیلی عالی میگه، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، یعنی حضرت رب العالمین که هیچ قیدی ندارد، هیچ محدودیتی ندارد، آشکار آشکار است. خب همه جا هست، عالم فی دنوهی، دانم فی علوهی، همه جا به همه چیز هست. که عرض شد دیروز که وقتی شما به باطن باطن خودتون نظر کنید، به اصل حقیقت همه مخلوقات نظر کنید. چرا؟ چون همه مخلوقات باطنشون که علت اصلشون باشه چیه؟ رب العالمینه. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. خب حالا اینجا شراح عزیز همینم بحث کردن، گمشدگان لب دریا کیه؟ اگه بگن فیلسوفان، درست گفتن یا غلط گفتن؟ درست گفتن. میخواد که با فیلسوفا دعوا کنن. فیلسوف به ما مفهوم خدا را میده، خدا ندارد که پیش خودش. اگه معنی کنن یعنی مخلوقاتی که شما میخواین از مخلوقات به خدا برسی، اونا گم شدن. اینا میگه نه، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. پیر مغان عموماً، حافظ وقتی میگه پیر مغان در دیوانش، منظور امیرالمومنین علیه السلام است. حالا شما برای اینکه این شعر براتون ملموس بشه بگین یعنی علامه طباطبایی، ذیل وجود مقدس حضرت علی. یعنی شما این مشکلی که میخواید از یافتن خدا از طریق غیر آزاد بشید، پیش کی میخواید ببرید؟ خیلی حرف دارد جناب حافظ اینجا. من یکی از قصه هایی که میخورم برای این نسل اینه که سرگردانن، نمیدونن راه را پیدا نکردن، وگرنه واقعا دنبالن که برند، میخوان برن. راه آقا اینه دیگه، باید از طریق خدا به خدا برسی. به که عرفت و که بر. خب از طریق خدا یعنی کی الان پیش توست؟ اون ظاهر وسیع شفاف طبق بحثای گذشته، اون باطن باطن توست که هرچه باطنی تر است آشکار تر است دیگه. خب پس که خدا پیشته، و چرا پیداش نمی کنیم؟ همون عرض بحثی قبلی، تعین، تشخص، تعلق. پس میگه من مشکل خودم رو بردم خدمت علامه طباطبایی، ایشون از طریق رسالت الولایه حل کرد. کوب تأیید نظر، تأیید و بلد، یعنی میگوند مؤید باشی، یعنی خدا کمکت کنه. این اومد نظر منو قوت داد، نه اومد برای من درس بذارد. باید نگاه عوض کرد، نظر نگاه عوض کرد، مشکل حل شده. حالا خودش میگه دیگه، دیدمش خرم و خندان قدح باده بده وندران آینه صد گونه تماشا میکرد. میگه که جناب شیخ من به مقصد رسیده بود، با حضرت حق مرتبط بود، قدح باده به دست. یعنی علامه میگه، حالا میخونیم، بفرماد روش ما عشق است و محبت. باده قلمش میگن قلبات عشق. میگه دیدمش که نه مسئله براش حل است، امیرالمومنین راه به ما داده است، خودش راه رجوع به حق است، همس سبیل، این خانواده راه هم. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست. و وقت حالا از این جشن این قدح باده یعنی چی؟ یعنی باطن نگاه کردن و در باطن و باطن باطن را در باطن دیدن و باطن 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 را در باطن 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 دیدن. همینطور وندران آینه صد گونه تماشا میکرد. از بحثای عالی عرفان است که انسان اول باطن را میبینه، چون باطن وسیع تر است، ظاهر تر است، و بعد حالا باطن باطن را اول میبینه و باطن را میبینه. خب در این آینه دیدین آینه ها را همطور همه نشون میدن. اصلا یه بحثی است میگن وجود مرآتی، همه چیز در این عالم وجود مرآتی است غیر حضرت حق. میگه وندران آینه صد گونه تماشا میکن. از اینجاش دقت کنید، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ حضرت حق اینجور دیدن رو کی به تو داد؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. بخوام راحتتون کنم یعنی وحدت وجود، این معنیش وحدت وجود، یعنی بابا همیشه همین او بوده است و غیر او نبوده است. گفت آن روز این گنبد مینا را چطوری درش حاضر است و ایجاد کرده؟ به خودش، غیری نیست در این عالم. میگه از همون اول این حضور را داشت. ما مشکلمون تشکیک در ظهور است، یعنی یه جلوه را میبینیم، تشکیک در وجود که نداریم، در عالم که تشکیک در ظهور داریم. یعنی من یه جلوه را میبینم بعد میرم جلوتر میبینم نه جلوه بهتری هست. یعنی چی؟ یعنی این جلوه حجاب بود، با رفع تعین و تشخص و تعلق نه بهتر میشه دید، حضرت حق ظهور بیشتری داره. دوباره رفع تعلق و تعین و تشخص نم بیشتره، تهش به چی میرسی؟ به حق میرسی یا لا غیر. این جام جهان بین که صد گونه تماشا توش میکردی رو کی به تو داد؟ گفت اصلا اینجوری خلق کرد که اوست و غیر اون نیست. بله دیگه دل چی میگن گله میکند حافظ، بی دلی در همه ایام خدا با او بود. اینا همه تون میگید ولی مبنادون چیه؟ غیر این که علامه میگه چطوری میخواین اینو حل کنید؟ بی دلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. یعنی مگه نه این که هر چه باطنی تر از حاضر تر است؟ خب خدایی که مطلق است، یعنی هیچ قیدی نداره، حضور مطلق است و ظهور مطلق است، خب با همه هست، بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش. چرا نمیدید؟ دل با پس خودش بود، دل واسه که آبرو ما چه کار کنه؟ خب اینا حجاب میشه به من و شما، چه آبروی ما؟ چی کار دارید خودتون رو هی مطرح کنید؟ خب اینا نمیذارید که حضرت حق رو ببینید؟ او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. منظور همین شاهد باشه، فروقی بسطامی هم دارید اینا بلدین، اما حالا باز شاهد خوبیه برای بحث. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. باز حالا اینجا غیبت نکرده ای که کنم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. جناب فروقی بسطامی اینجا با یک حضور به این شعر میرسه. وقت اینجا خیلی حرف داریم که اصلا شعر عرفانی گزارشه حضوری است که هیچ راهی برای این گزارش جز شعر نیست. یعنی نه اینکه بخوان شعر بگن، این حضور در هیچ گفتمانی و الفاظی جز این ابعاد شعری نمی گنجد. وقت نتیجهش هم انشاءالله می دونیم، وقت نتیجه این نوع گزارش ها اشاره است یا تعلیم. اون جلسه عرض کردم که خیلی هم عصبانی شدم که چرا سوال می کنید تو این وادی ها. مولوی هم میگه، همه شون میگن، میگن این سوال نمیذاره تو به اشارات نظر کنی، به فکر درجو میکنی. فکرم که هیچ وقت چیز گیرش نمیاد، فکر بالاتر از فکر است. حضرت حق که در فکر نیست، روایت هم حتی داریم، آوهام. مثلا این روایت که میگه بالاتر از آوهام است، یعنی همون رو بالاتر از تفکر است. میفرماد مشرک میشی در گرفتاری آهامت. خب حالا این اشاره است، در اشاره شما در حضور میرید. حالا اگه سوال کردین از کج چی را دارید سوال میکنید؟ مفهوم دونه دیگه. خب مفهوم شما که چیزی نیست، اشاره است. یعنی باید در حضور حضرت رب العالمین به عنوان ظهور آزاد مطلق، سالک فقط میتونه اشاره کنه. بر همینم قرآن گفت پیغمبر تو اشاره کن، فذکر انما انت مذکر دیگه. حالا اینا را بلدیم. پس جمع بحث تا اینجا رسیدیم که در صفحه 66 من میخوام بحث را ادامه بدم. قبل از این که این بحث دنباله یا تتمه را بگم، این پاراگراف قبلیش نگاه کنید. و قبل از این پاراگراف یه سطری هست، این سطر را یه بار دیگه با هم یه بار میخونیم. این برهان نگاه کنید، یعنی در واقع پاراگراف دوم، یه سطر به آخر پاراگراف دوم، علامه میفرمان این برهان از موهبتهای خداوند سبحان است که اختصاص به این رساله دارد و خدا را سپاس. خیلی دیگه علامه کتوم اینجا دیگه لو دادند خودشون را که اینا جای دیگه گیر نمیاد. این روش عجیبی است، خیلی عجیب است، از دو وجه. یکی این که اول اومده است ما را متذکر حضور شفاف حق کرده است به همون معنایی که بحث شد. بعد اومده است میگه این حضور رو در نفس خودت میتونی پیدا کنی، با حق از این طریق مرتبط میشی. به چی میرسی؟ به جلوات حق یک، و به پایه همه مخلوقات هستی دو. چند بار آدم اینا رو تکرار کنه؟ خیلی میارزه آدم. بعد ادامه میدن که آنگاه حاصل برهانی که در اول فصل مذکور افتاد این است که شهود و شناخت این حقایق پیچیده در شهود نفس و شناخت آن است، به همون معنایی که عرض شد. پس نزدیکترین راه ها، به قول خودشون اقرب الطرق برای رسیدن به مقصود، همانا روش معرفت نفس است. و بیش از این گذشت که راه، ببین از اینجا حرفش داره میزه، از این بیش از این گذشت که راه معرفت و نفس نیست اعراض و دوری جستن از غیر خدا و توجه کامل به خداوند پاک است. دوباره بحثا تکرار میکنه، یعنی شما حضرت حق زلال شفاف جامع حاضر در همه هستی که باطن شماست و در صحنه است رو دارید. خب چرا میخوایم بیشتر پیداش کنیم؟ میفرماد اعراض جستن از غیر خدا، یعنی از غیر خدا که اعراض میکنی، دوری میکنی، این که پیش دست رو بهتر حس میکنی، حسی هم هست، یعنی فهمی که نیست که. بعد حالا بحثی دارن به اصطلاح دنباله یا تتمه. اینجا میخوام بگن که آقا بیا ما درست ببین، یکی از چی میگن غلیظ‌ترین حجاب‌های ما تو این مسئله رجوع به حق اینه که میایم چی میگن خطی و حزبی و اینجوری با هم برخورد میکنیم، حق و باطل رو توی گروه و خط و جبهمون میخواییم پیدا کنیم. علامه میخواد ما رو از این حجاب غلیظ راحت کنه. میخونم روایت های فوق‌العاده عالی هم براتون آورده است تا از این حجاب غلیظ اگه راحت نشید بحثای علامه را نمیرسید بهش، نمیتونید ببینید، حجاب دارید. میخونم متن سریع هم میخونم، مشکل نیست. هنگامی که به بررسی و تتبع در کتاب و سنت میپردازیم، به نیکی در این دو، یعنی در این کتاب و سنت، تأمل و اندیشه میکنیم، در میابیم که پاداش و کیفر همان اطاعت و فرمانبرداری یا سرکشی و ستیزگری است. یعنی اطاعت و انقیاد یا تمرد و چی به اصطلاح عدم انقیاد، سرکشی، اینا ول نکنیم. آقا همین هست یا نه؟ یعنی ملاک دینداری اینست که حرف خدا رو بشنوی، ملاک بیدینی اینست که حرف خدا رو. خب حالا شما میخوا بگم میخوا مسلمون باش میخوا نباش، حقانیت اسلام کافی نیست. ملاک اطاعت هست برای اینکه بناس به حق رجوع کنیم، حقم که پیش ده، آروم آروم بریم جلو. این نیز مسلم و آشکار است که همه گناهان و حتی گناهان کبیره هنگامی که از روی جهل و نافهمی از کسی صادر شود موجب عقاب و کیفر نمی گردد. پس درستش کنین، تایپیست نه را نگذشت. همچنان عبادات و طاعات هنگامی که بدون قصد تقرب و اطاعت از دستورهای خداوند به جای آورده شود مایه پاداش و ثواب نمی شود. ملاک رجوع به حضرت حق است و تنها در صورتی موجب پاداش خواهند بود که از روی فرمان برداری و اطاعت انجام شده باشد. همچون پاره از فضیلت‌های شریف اخلاقی و همچنین انجام معصیت از سوی کسی که جاهل به معصیت است، هنگامی که آن را به قصد اطاعت به جای آورد خالی از حسن نخواهد بود. خب این که دو متن روایت همون از الان میخونیم. و نیز صدور اطاعت به قصد ستیزه و بازی با حضرت حق توهی از زشتی نیست. به خدا لجبازی کنی نماز بخونی، خب نه هیچی بهت نمیدن تا اینجا بعد. و این چنین مراتب اطاعت و معصیت به حسب اختلاف فرمانبری و ستیزگری صاحبان آن تفاوت میکنه. پس ملاک اینه که آقا تو رجوع به حق داری و اطاعت حق کردی یا نکردی. شیعه باشی و اطاعت حق نکنی به جای نمیرسی، غیر شیعه باشی و اطاعت حق بکنی به زعم خودت، به زعم خودت، یعنی در واقع دینی هم نگفته از دین، یعنی بی دینی، اما اطاعت حق کنی، حالا میفرماند که نه دستش خالی نیست. بعد اشاره در روایت آمده که همون بلدین دیگه، افضل الاعمال احمزها، برترین کارها دشوارترین ایناست. یعنی چیه؟ یعنی اگه نیتت خالص باشه بهتر. چون در یه روایت داریم که سخت در این کار چیه؟ نیته. حالا اینجا میگن افضل اعمال احمزشه، یعنی هرچه نیت خالص تر باشد اون اعمال افضل است. بریم جلو. و به طور متواتر در ابواب پراکندهی راجع به اطاعات و معاصی اختلاف مراتب آنها از نظر والایی و پستی و پاداش و کیفر بیاناتی رسیده است، روایت های مفصل، که مثلا شما میگن این عمل انجام بدی یه مقدار ثواب میبری، این عمل انجام بدی یا همین عمل با خلوص انجام بده ثواب بیشتر میبری. پس ملاک این که یه عمل کمی ثواب داره و یه عمل بیشتر ثواب داره خود عمل است یا خلوص است؟ باز خلوص است. میخوام میگن ملاک خلوص است. پس اینکه گاهی تعجب میکنین یه جا میگن اینقدر ثواب داره، یه جا میگن نه اینقدر ثواب داره، چون شرایط خلوص متفاوت است. و عقل سلیم نیز به همین مطلب حکم میکند و بیشتر آیات قرآنی مردم را به حکم عقل حواله میدهند. آخه عقل تا آخر ما نباید از دست بدیم. یعنی میشه که یک کسی شیعه باشه ولی رجوعش حق نباشه به جایی برسه؟ خب نه. و معیار عقل نیست، همان فرمان بردن از خداوند و ترک ستیزه با اوست، نه جزان. و این دو امر آشکارا به حسب مراتبی که دارن تفاوت می‌یابند و از آنجا که مدار نیکبختی و نگونبختی یعنی سعادت و شقاوت نیز همین دو امر است. پس این دو امر به حسب مراتب فرمان برداری و ستیزگری دارای پهنه گسترده هم. از اینجا آشکار می گردد که سعادت مخصوص گروندگان، سعادت مخصوص گروندگان دین حق همانا کمال آن است. یک آن بگویم بهتره. ببینید، یعنی شما اگر که شیعه باشید و با نیت خالصی عملی را انجام بدید و اگه غیر شیعه باشید و با نیت خالصی عملی را انجام بدید، کدوم اما عمل کمالش بیشتره؟ اون که در مکتب حق انجام گرفته است، به دلیل روی کردش البته. خب پس حالا اگر که ما نیتمون خالص باشه ولی مکتبمون حق نباشه، نتیجه نمیگیریم یا اون کمال نتیجه رو نمیگیریم؟ دوباره جمله رو میخونم. از اینجا آشکار میگردد که سعادت مخصوص گروندگان دین حق همانا کمال آن است، یعنی کمال اون سعادت است. و اما مطلق سعادت مخصوص به گروندگان به دین حق نبوده. یعنی چی؟ یعنی مختص به دین حق نیست، بلکه در دیگران نیز یافت می شود، البته به شرطی که روح انقیاد و فرمان برداری داشته باشند و عناد و ستیزه جویی در آنان نباشد، که اصلا این اصل است. آخه معلومه است بحث ما تبعیت است. و این همان چیزی است که عقل به آن حکم می کند و شرع نیز آشکار می سازد، زیرا شرع حدود احکام عقلی را تعیین می کند. یعنی عقل شما میگه فرمان برداری از حق باید بکنی، شرع اومده میگه میخواییم فرمان برداری خوبا نشونت بدم، ماه رمضان روزه بگی. شرع حدود فرمان برداری را تعیین می کند، چنانچه در حدیث مشهور نبوی رسیده است بلدید، بوئست لاتمم مکارم الاخلاق. علامه اینجا حرف دارن، میگن که این مکارم اخلاق کی باید تعیین کنه؟ عقل. عقل. خب پیامبر میفرماند آقا من اومدم اون چه شما قبول دارین به نام عقل اخلاق عالی ترینش به شما ارائه بدم. خب حالا میان سر این در متن میخونم با هم. و نیز در روایت در مورد کسرا و حاتم طائی آمده است که این دو به خاطر صفت عدل و جود و دادگری و بخشش عذاب نخواهند شد. روایت های این مورد ضعیفه، اما یه روایت خیلی دقیق هست که اون دیگه مشخص است، تو اصول کافی هم هست، مرحوم مدرسی هم آورده است، که یعنی منظور اصل قضیه درسته. حضرت علامه حالا کلی فرمودن، هیچ کس هم نبید مناقشه کنه، اصل حرف درسته. ممکنه بگم آقا این روایت ها چون ضعیفه ما استناد نمی کنیم. خب طور نیم. روایت اینه که حضرت صادق علیه السلام می فرمان که در زمان بنی اسرائیل، یعنی مؤمنین بنی اسرائیل، همسایه یک مؤمنی یک کافری بود که این کافر با این مؤمن رفق و مدارا میکرد، مواظب بود، کمک میکرد بشه اینا. بعد که فوت کرد، خداوند در جهنم یه محلی برای این ساخت که نسیم آتش به این نمیخورد و غذاش هم از بیرون جهنم میمد. خب همین اندازه کافیست که پس میشد یه کسی بگه من خودم مؤمن نیستم اما این مؤمنه را دوست دارم، آدم خوبیه، میگه در همین حد رعایتش را میکنه، با اینکه کافره دیگه، چون صراحت روایت کافره که نمیشه تو بهش بود. بهش مقام نظر به احدیت هست، اینکه نظر به احدیت نداره که نمیتونه، جاش اونجا نیست. اما این طرفش، اما حالا بیام این روایت های خیلی خوب از حضرت صادق اولیش نگاه کنیم. حضرت میفرماند ان للجنت ثمانیه تو ابواب، برای بهش 8 در هست. باب یدخل منه نبیون و صدیقین، صدیقون بلدین دیگه، باب یدخل منه شهداء و صالحون و 5 تو ابواب، و 5 تا باب هم هست که چی؟ یدخل منها شیعتونا. حضرت صادق میفرمان شیعیان ما از این 5 تا در وارد میشن و محبونا، محبین ما. فلا ازالو واقفن علی الصراط، یعنی چون روایت از امیرالمومنین است میگه امیرالمومنین دائم دم صراط واسادن و ندا میدن که ادعو و اقول رب سلم شیعتی و محبی و انصاری و اولیایی و من تولانی فی دار دنیا. پروردگارا این بچه مسلمان های محبین ما و شیعت های ما را خلاصه ببر بهش. اقول رب سلم، اقول رب سلم شیعتی، اینا رو خوندم، فاذن ندا من بطنان العرش قد عجب تو دعوتک و شفعت فی شفاعتک. ندا اومد از بطن عرش میاد که آره استجابت کردیم. و یشفع، نه تنها بچه مسلمونای شیعه رو اجابت کردیم که برن بهش از این 5 در، این بچه شیعه تو تایفش هی قصه میخورده است، مواظب بوده است که همسایه ها را دلش میخواست یه جوری مثلا محرم که میشده یه سیاه میزده دم خونه که همسایه یایتون باشه نواستون پرت نباشه تولد حضرت مهدی. میگه نه تنها اینا را میبرد بهش شیعیان رو به شفاعت امیرالمومنین، و یشفع و کل رجل من شیعتی و من تولانی و نصرتی چی؟ و یشفع و کل رجل من شیعتی و من تولانی و نصرنی و هارب من هاربنی به فعل او قول فی سبعین من جیرانهی و اقربائهی. و نه تنها بچه های شیعه را میبریم بهشت و شفیع میشیم، 70 نفر از همسایه ها رو و نزدیکانشونم میبریم بهش. البته حالا بعد میشه معانده نمیگه وا حالا دارین تو قوم خیشادو که نه حزب اللهی نیستن ولی سنگم جلو شما نمیذارن، اینا هم شما کمکشون میتونی اون دنیا بکنی. حالا بس تموم نشه و بابون، یه باب دیگه مونده است، مقصد علامه این باب است، بابون یدخل منه سائر المسلمین، یعنی غیر شیعوان بهش میرن یا نمیرن، حواستون باشه و این بدبختتون میکنه که اینو قاطی کرد. اون که حالا میرسیم، اون که بهش نمیرد از غیر شیعوان، معاندان، معاند یعنی کسی اصرار دارد امیرالمومنین نفی کنه، میشه بنی امیه. و بابون یدخل منه سائر المسلمین ممن یشهد ان لا اله الا الله و لم یکن فی قلبه مثقال و ذره من بغضنا اهل البیت. ببینید اهل البیت یعنی مظهر عدالت. چند درصد غیر شیعه های مسلمان مظهر عدالت و عبادت را باش بدند. من فکر کنم اقل هستند. ببینید مروان ابن حکم و ابو سفیان اینا مطلقاً با همین بدن، با علی به جهت عدالتش و صفا و صمیمیت الهیش بدن، ولی در حدی که حتما میدونین اهل سنت از بسگی خوبیای امیرالمومنین را دوست داشتن اومدن اینا را نسبت دادن به کی؟ به اون خلفا. پس در واقع اینا دنبال علی علیه السلام هستن. مرحوم علامه امینی در قدیر همینو میگن، میفرمان اینا اومدن همه این فضایل امیرالمومنین را به اینا نسبت دادن. خب چرا؟ خب من که این فضایل را میخوان. بحث شخص که نیست که. حالا روایت دوم بخونیم، حالا نتیجه میخوان بگیرم. در تفسیر قمی به طور مسند از این ظریس کنانیه، حالا این تایپ اشته باشه، روایت را دقت کنیم. میفرماد که از حضرت ابی جعفر علیه السلام عرض کردم فدایت کردم، وضع موحدین که اقرار به نبوت محمد صلوات الله علیه و آله دارن ولی اهل گناهن دارن، گله خیلی هم معصوم نیستند، پیغمبر رو قبول دارن و امامی ندارند، امامم ندارن و ولایت شما را نمیشناسند. پس از مرگ چگونه است؟ فرمودن اما هاولا فانهم فی حفرهم، اینا تو قبرشون میمونن، لا یخرجون منها، از قبرم بیرون نمیان. فمن کان له عمل صالح ولم یظهر منه عداوتون فانه یخد له خدا الی الجنه. ببین یعنی شیعه نیستند. میفرماد آقا دشمنی با حق نداشتم، عمل صالح انجام داشتم دادم، دشمنی با عدالت و معنویت نداشتم، اینا چی میشه؟ تو قبرشون میمونن، اما راهی گشوده میشه از قبرشون به سوی چی؟ الی جنه، الی جنه التی خلقها الله بالمغرب، معنی خاص داره، در بهشتی که خدا در مغرب خلق کرده. نمیخوام وارد ریزش بشم. فیدخل علیه راه الی یوم القیامه، راه یعنی یه راحتی و صفا و حال خوش، وارد بهشت، وارد این به اصطلاح قبر اینا میشه تا روز قیامت، حتی یلق الله، تا خدا را ملاقات کنن. فیحاسبه به حسناته و سیئاته، حالا محاسبهشون میشه، یعنی اینا تا حالا تو برزخ حالشون خوب بوده. فاما الی جنه و اما الی النار، حالا دیگه باید مشخص شد اهل بهشتن یا اهل جنه. فهؤلاء مرجون لامر الله، اینا همون منتظران امر خدا تو سوره توبه داریم. قال، یعنی حضرت، حالا ادامه دارم، و کذالک یفعل بالمستضعفین والبول والاطفال و اولاد المسلمین الذین لم یبلغوا الحلم، اینا سرنوشتشون سرنوشت بقیه مستضعفین و بچه ها و جوانایی که هنوز به تکلیف نرسیدن، اینا وقتی فوت کنند خب اینا همون سرنوشت دارن. و اما نصاب، همون ناسبی شنیدن دیگه، ناسبی یعنی بنی امیه، یعنی این وهابیا، اینا واقعا با حقیقت دشمنند. میگه نه اینها و اما نصاب من اهل القبله، یعنی همین هایی که روبرو مکعبه نماز میخونن، اما اینا دشمن حقا. فانهو یخد لهم خد الى النار الى خلقها الله فی المشرق، نه اینا را وارد جهنم میکنن و بعدم نهایتا اینا در آتش ابدی هستن. حالا علامه با این دوتا روایت باز بگذار به این قسمت دعای کمیلم که هر شب جمعه الحمدلله میخونیدم یه شاهد میاریم، یه آیه میاریم تا ببینیم میخواییشون چه بگه. شما در دعای کمیل میخونید، ببینید صفحه 70 فبل یقین اقطع لالا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک. اگر بنا نداشتی که مخالفین رو جاهد منکر، علی را میبینه، میبینه صفا را، میگه قبولت ندارم، نه میگن جاهد یعنی منکر. و قضای تبهی من اخلاد کی؟ معاند. اگه این نبود لجعل تنار کلها بردن و سلاما، بهشت و فقط برشون جهنم بهش میکردی. و ما کان لاحد فیها مقرا ولا مقام مقاما، اصلا کسی را تو جهنم نمیذاشتی. لکنک تقدست اسماؤک اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین و ان تخلد فیها معاندین. شما باید تکلیف دونا با بقیه مؤمنین روشن کنید، معانده باید بد بدونید. اما شما ملاک حق و باطل اطاعت خداست و یا معصیت. این آیه رو نگاه کنید، بخواین از قبلش میخونم. و اکثر آیات قرآنی وعده میدهد به کسانی که دلیل برایشان اقامه گشته و حجت برایشان تمام شده و کفر را به جهود و عناد مقید ساخته اند، اینا آتشه. آیه رو ببینید، والذین کفروا تمامه نه و کذبوا به آیاتنا. خیلی ها کافرن تو این دنیا، اینا همه جهنمی هست، فقط ما شیعه بهشتیم. از کجا در آوردین اینا؟ والذین کذبوا، ببخشید، کفرو و کذبو به آیاتنا اولئک اصحاب الجنه. خب حالا نتیجه که بخواین همینجا میتونیم، نتیجه این که ما باید متوجه باشیم آقا رجوع الالله ملاک است. شیعه باشید، بهترین زمینه رجوع رو خدا براتون فراهم کرده. شیعه باشید، رجوع نکنید، به هیچ دردی نمیخورید. غیر شیعه باشید، رجوع الالله داشته باشید، همونقدر محترمید. نتیجه مثلا، پس دقت کنید این روایاتی که یه جوری بعضی از این عزیزان صحبت میکنن با روایات که غیر شیعه را میگن آقا غیر شیعه چیه؟ جهنمیه. حواستشون باشید غیر شیعه معاند، این معانده بگند. خب این اصلا نمیخونه با قرآن. و حالا جالبه، علامه این کتابا که کی نوشتن این کتابا؟ یعنی بله، هنوز تازه از نجف اومدن تبریز. اینا کتابی است که فردا ننوشتن، کتاب سیاسی که نیست که. اون وقت دارن میگن مسلمونا به اون قرب لازم نمیرسید اگه حق در همه نبینید. دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. قلب این، ما خودمون به لطف الهی در کعبه خوب میدیدیم، مثلا یارو هندیه، یک عشق میریخ در محضر حضرت حق. یعنی شما حق تو قلب این نمیبینید. یکی هم پا درس من اومده باشه، نابایده نداره، بدبخت است این بیچاره چون ولایت نداره. کجای صاحبان ولایت دارن غیر این میگن؟ تو این از کجا آوردی؟ بابا ولایت نداره به اعتبار معاند، یعنی مروان ابن حکم، معلومه که اونا در این جهنم هست. یعنی آل سعود قنان. یعنی اگه دقت کردین، حتی این ابن تیمیه که اینا روش نزدن، علمای ما، من که خودم مطالعه نکردم کتاباشا، علما میفرمان یک رگه کینه از امیرالمومنین تو کتاباش هست. خب معلومه این بدبخته. ولی این اهل سنت، یعنی اینا در دوست داشتن امیرالمومنین کم دارن؟ اگه از شما هم کم داشته باشن رو هم رفته این دوست داشتن رو دارن به همون معنای کرد شد. من دو توصیه نیست که شما به همدیگه هم تذکر بدین. ببینین اصطلاحا میگن اگر نتونید حق رو در همه مناظر ببینید، اون صورت باطنی که در جلوات ظهور کرده است نمیبینید. شما حزب شیعه اید نه شیعه. حزب شیعه یعنی چی؟ در حجاب مفاهیم داره زندگی میکنه نه در نور حقیقت. و این خیلی مهمه. حتی من دیدم بعضی از خودامون یه مفهوم میگیریم و تو دل این مفهوم میخواییم که بریم جلو. این حجاب است. مثال بزنم بالا. ببینید مثال میزنم، میگم آقا انقلاب اسلامی نور خدا در این تاریخ است. خب حرف غلطی که نزدید که، ولی به اعتبار نور خداش در این تاریخ برام ارزش داره یا به صرف حرکاتش؟ همینجای قفلت میکنید. یعنی میان مفهوم انقلاب اسلامی را میگیرید و مغز انقلاب اسلامی که نور خداست را نمیگیرید. خب شما میشین حزب جمهوری اسلامی، فایده نداره. من این اینا تو این طرف دارای نمیدونم بعضی صحبتایی از آقای هایدگر هست، تفکر هایدگر مثلا بحث خوبیه. آقا مثلا حالا این رجوع به حقیقت همیشه خوبه، وقت باید در رجوع به حقیقت ما گرفتار متافیزیک نشیم. خب حالا متافیزیک چیه؟ این که شما کلامی صحبت کنید، بخواید مثلا با کلام اثبات کنید نه با تبیین حقیقت. خب آقای مطهری متکلم است، هر کس که در کلام است در حجاب است. آقای مطهری در حجاب است. خب بنده خدا تو یه متافیزیک گرفتی، ولی آقای مطهری فقط متکلم است. مطهری ها ندیدی؟ تو گرفتار مفهومات خودت شدی، بیچاره ای. جمهوری اسلامی رجوع به غیر نظام مردمی دارد. به غیر نظام مردمی دیکتاتوری است. جمهوری اسلامی دیکتاتوری است. خب یعنی مردم را ذیل اسلام هدایت کردن تا مردم ها در میل خودشون آزاد گذاشتن، اینا یکیه؟ اینا هر دوش یه دموکراسیه؟ دموکراسی با تذکرات ولی فقیه، ولی فقیه حتی به دولت تذکر داد که آقا حواستون باشه این خط قرمز ماست. جالبه میدونید که اگه دولت نپذیرد و برد قرار دادی بنویسد بر اساس میل خودش، بر همه ما تا واجب است، یعنی دنیا میپذیرد باید ما عمل کنیم. ولی اینجا این ولایت فقیه متذکر است، حتی در این حد هم اجبار نیست. خب این فضا یعنی این دموکراسی کجا؟ اون دموکراسی که ما هم یواش یواش بعد از انقلاب شروع کردیم به امید میل قسمت خاکستری کشور رأی آوردیم. این زلت ماست، این هنه همه اوباما. یعنی به امید قسمت ایمانی باید رأی میوردی تا رأی نورانی باشد، مطابق نور الهی باشد. حساب کردین که به قسمت خاکستری. خب یه عده‌ای هستن فلان خواننده را دوست دارند و ما هم میگون که آقا این خواننده را یه جوری میدونشون بدین تا به ما رأی بدن. خب شما قسمت خاکستری دیدین؟ همین صحبت نورانی نایب حضرت مهدی دیروز با دانشجوها چی بود؟ که اصلا نباید توی دانشگاه و ارکستر چیه سمفونی اینا مال دانشگاه، اینا فقط برای رأی آوردن با قرتیا میشه دیگه. خب این نه، اینا ما نمیگیم. میخوام عرض کنم که اگر دنبال نور حق نباشید با بهترین واژه ها و مفاهیم در حجابید. علامه میخواد اینا بگه دا. عارف اگر به اینجا نرسد عارف نیست. عکسش بگم، یعنی اگه شما نتونی در هر صحنه وجه حق و باطلش برات مطرح باشه، اگه اینا نبینی شما در حجابی، حجاب الفاظی، حجاب مفاهیم هستی. و من خودم، خدا از سر تقصیرات من بگذره، خدا منو هدایت کنه، من گاهی میبینم که بعضیان نتونستن تلاش کنن از واژه ها و مفاهیم عبور کنن. ببینید هم آقا، هم مفهوم شیعه کافی است یا باید تو دل این مفهوم شیعه اون وجه فرمان برداریش دیده بشه؟ مفهوم کفر کافی است یا اون وجه عنادش باید دیده بشه؟ خب معلومه هر کدوم جا خودش هست. بعد علامه شاهد میارد، میخواد اینا من بتونم این فصل را جمع کنم، خوبه چون خیلی کار مونده. علامه دو تا یا سه تا شاهد قرآنی میاره، میگه این آیه رو نگاه کنید، آیه که میخواییم بخونیم، آیه سوره انفال آیه 42 صفحه 72 کتاب دون، قرآن میفرماد لیهلک من حلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه. میگه آقا ملاک تبیین است، کی هلاک میشه؟ اون که روشن از هلاکتش، یعنی ما اومدیم حق و باطل رو روشن کردیم. باز آیه بعدی یوم لا ینفع مال ولا بنون، هیچ چی کار ازش نمیاد. سورم به بچه هیئتی بدی کار ازش نمیاد، خدمتم بکنی به این بچه معتکفین کار ازش نمیاد، الا من اتى الله به قلبه، قلبه باید درست بشه. قلب سلیم میدونین یعنی چه؟ حضرت صادق فرمودن قلبی که غیر حق درش نباشه. اینش این دستگاز. باز بعد چه بخونیم؟ یوم تبل السرائر، یعنی روز قیامت اون باطن میاد صحنه، باطن مصفای توحیدی یا باطن کدر مشرک. پس این دستگاه علامه تو این فراز میخواستن پس اینا روشن کنن که اگر میخواید خدا را ببینین تو قلبتون و با معرفت نفس به معرفت حق برسید، اون وجود زلال شفافی که باطن شماست و از همه ظاهرتر است، باید از این حجابای غلیظ غلیظ خودتون رو آزاد کنید. ببینید، نمیدونم حس کردین عظمت این صحبت ایشونه که چه غلظتی است این غلظت و حواسمون نیست. خب بنده به نظرم دیگه من اینا را نخونم، یعنی آیات شما بخونید بریم جلو. بله، علامه شروع میکنن مقدار زیادی روایت های در مورد معرفت و نفس میارن. چرا؟ خب برای اینکه بگن بابا دین شما اینه، این معرفت و نفس چه گوهری است که اینقدر دین روش رواق تاکید داره. دیگه اولش که اون آیه قرآن رو نگاه کنید، علیکم انفسکم، یعنی ملزم ملتزم باشید به اینکه خودتون رو داشته باشید. خودتون رو داشته باشید یعنی چی؟ یعنی نظر به خودتون داشته باشین، از این آینه خودتون اون وجود باطنی رو پیدا کنین. بعد فرمان اگه اینجور بکنین ضرر عدم هدایت هیچ کسی مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه. یعنی من میخوام از این آیه نجر بگم اگر معرفت و نفسا ما در این جامعه ایجاد کنیم، هزار تا ماهوارم کار ازش نمیاد. جالبه، دیدم یکی از علما این برداشت کرده است. ببینید چقدر قشنگ این برداشت که لا یزرکم کم، یعنی همدون من زلم، یعنی نتانیاهو، یعنی اوباما، ازهتدیتو، وقتی شما راه را پیدا کردید، یعنی اگه قلب دون حس کرد حضور حق را، دیگه حالا هر چی بیان از این ماهوارا لجتون میگیره، این حجاب نور شما میشه. بله، همطور چند تا روایت هم میخونم برای اینکه حساسیت روشن بشه. اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسهی، قبوله؟ چرا؟ چون حق فقط از طریق نفس میاد. خب حالا اگه اینا نداشته باشی هیچی نداری، جه هم تو تون تون بخونی. این خیلی خوبه، صفحه 74. افضل العقل معرفت الانسان به نفسهی، یعنی با فلسفه و عرفان و اینا هم کار ازش نمیاد، باید خود دپه. این عقل هست. من به رفقا بارها گفتم، یعنی این عقل فلان روشن فکر و این همه دلایل و بحث اینا با عقل یه بچه یه دعا کمیل خون اصلا قابل مقایسه. چرا ما این عقل را درست نمینیم؟ این چه ظلماتیست در این عالم حاکم شده است که ما بچه بسیجی که میفهمد شب حمله میفهمه داره تاریخ رو ایجاد میکنه، میفهمه در دل این شهادتش بشن میگن آقا حتما شهید میشین، تمام این گردان مناس شهید بشه، میفهمه تو عملیات فتح خرمشهر ما چندین گردان داشتیم که بهشون گفتن آقا فقط باید برای شهادت بره، آقا چرا رفتن؟ خب میگه که این یه عقل برتر داره، عقلی که با این شهادت میبینه صدامات از اون سوراخی در میارن، در دل انگور می را دیده است. این یه عقلی است آقا، این یه عقل. این شما در کربلا اینا میبینین دیگه، حضرت سیدالشهدا فرمودن چی به یاران، به زینب سلام الله علیها، که کمتر از این که یک سواری سوار بشه و پیاده بشه همه مسائل حل میشه. چه با چه دیدی؟ یعنی ورق برمی کرده. شما الان ظاهر قضیه اینه دیگه، سازمان ملل و آمریکا و همه نظام جهانی حق دادن به سعودی و میگن حتی واژه هایی که لعنت الله علیهم به کار برن، میگن گروه شورشی حوثی. ببینید تا اینجا نامردن گروهشو، همه چی که ظاهرن خب معلومه. خب ببینید همطور هم که سازمانه مدرم که میگه بابا میخواییم این بچه ها نمیرن محل نمیزنن، خب این ظاهره. اما نور تشیع داره میبینه. من خودم تعبیرم اینست، اینقدر این حجاب سعودی غلیظ بود با این پولش و با این جریانی که تو دنیا ایجاد کرد، مدرسه ها ساخته بود، وهابیت رو تقویت کرد. بارها برای من سوال بود این چطوری از بین میره. خودم معتقدم که با همین یه عقلی به نام عقل انقلاب اسلامی الان تو تاریخ اومده، چیز عجیبی است. حضرت آقام گفتن اینا در محفلای پنهانشون واقعا موندن این عقل را چی کار کنن. دقت کردین دیروز که نرمفزار انقلاب اسلامی عقل خاصه، این عقل از جنس شیعه است. حالا اینجا میگه افضل العقل معرفت و نفس به نفسهی، یعنی با خودت خودت پیدا کنی. یعنی دعای ابو حمزه، یعنی شما تو این دعا ابو حمزه چی گیر میارین؟ جز خودتونا دارید قصه متعالی و قبض و بست خودتونا میگید. امام سجاد علیه السلام نماد یک انسان است به تمام ابعاد، از مادون تا مافوق. تو این دعا که امیدوارم انشاءالله امشب توفیقش را داشته باشیم، یه خود زودتر بلند بشیم و این مناجات ابو حمزه را داشته باشیم. امشب شب 27مه دیگه، شب 27م عزیزان شب قدر است. نگاه کنید در مفاتی حتی امام سجاد اون ذکرش اللهم یادم رفت بخونید، اللهم ذقنی تجافی اندار القرور با قشه یا ها آره میفرماد که یعنی میگه راوی میگه تا صبح همین طور اینا تکرار، ولی انابت الی دار الخلود، خدایا من از این دنیا، یعنی پس معلومه از این شب این ظرفیت رو داره که حضرت میفرماد خدایا من از این دنیا ببرم. ممکن است بگه امام سجادم از این دنیا باید ببره، آره اون جنس خودش شما از این دنیا بردن. ممکن است بگه آخه ما که چیزی از این دنیا نداریم که بریم بچه حزب الله مؤمن ذیل امام. آره اما یه چیزایی هست که بعد یه بار به لطف الهی ما رفتیم خدمت حضرت امام رضا حرم حضرت، یهودیم ای چه چیزایی کف دست ما میگذارن، تا حالا بگن خیلی خوبیم، گفتن که نه خیلی چیزا هنوز خرابه وضعه. خب این خوبه یا بده که به ما نشون بدن که نه شما فکر میکنین که داره چی داره غرور رو ازش عبور کرده، نه یه چیزایی از پنهان قضیه است. امشب روشن میشید، حتی وقتی که بود خدای منو کمک کن، تجافی یعنی فاصله گرفتن دیگه از این دارالقلوب، تمام توجه هم به دارالقلوب بشه. وقت خب یکی از بهترین شرایط برای مناجات حضرت با حق و قرب به حضرت همین دعای فوق‌العاده، من اسمش مناجات میذارم، مناجات ابو حمزه سمالی کمک میکنه. افضل العقل معرفت الانسان به نفسه، فمن عرف نفسه عقله. این عقل شیعه است، عقل قرب نوافله، عقل رجوع به حق است، نه اطلاع از حق. و من جهلها زله. اگه کسی این کشف خودش نتونه بکنه، این درسای معرفت و نفس منظور نیست، حواستون باشه، معرفت و نفسی که ما در ده نکته میگیم فقط مقدمه است، تا انشاءالله رجوع میکنید به اون وجه وسیع باطنی که بحثش شد. این روایت خیلی به دل ما چسبیده است. عرض کردم یه با اون جلسات تو اون اعتکاف حضرت علامه حسنزاده خدمتشون بودیم، دو تا روایت برامو خوندین، یکیش را چون اون جلسه خوندم نمیگم، فقط صفحه 73 رو اگه بیارید، اون روایت که میگه العارف و من عرف نفسه و فعتقه ها، اینا حضرت آقا برامون خوندن که این آخرش و نزده ها عن کل ما یبعده ها، یعنی هرچه که تعلق این نفس موجب تعلق این نفس شد اینو آزاد میکنه. حالا عارف میشه طرف یا نه؟ خب وقتی شما محدودیت های نفستون را بذارین کنار، این حضور همه جانبه شفافش خب ظهور میکنه. خب این چیه؟ باطن شماست، باطن باطن رو جدو میده، ربا میبینیم. بعد اینو خوندن، عجب تو لمن ینشد و زالته و قد ازل نفسه و لایت لبه ها. میفرمودن حضرت امیرالمومنین میفرمود که من در تعجبم که طرف انگشترش گم میکنه، گم میکرده پیدا میکنه، درسته یا نه؟ خب خودش گم میکنه نمیگرده پیدا کنه. این خودش گم میکنه یعنی چی؟ یعنی جا خودش گم میکنه. شما انگشتره که نابود نمیشه، جاش گم میشه. شما خودتون رو گم میکنی یعنی چی؟ یعنی جادون رو گم میکنه. جادون اینه که در محضر حق باشید، میگه همه فکر و ذکرمون است که سنگ گرون شده، سلام چطوری ساختمان بسازیم، خودمون رو گم کرد، جاما اینجا نبود که. بله مولوی هم میگه، بله این روایت هم بذار بخونم، میخونین خودتون همشه بخونیم. غایت المعرفت ان یعرف المرء نفسه. این دیگه بهترین حرفه، با بالاترین معرفت. بالاترین معرفت مگه خدا نیست؟ غایت معرفت اینه که خودت بشناسی. خودت که بشناسی یعنی کجا میرسی؟ خدا. به چه معنا؟ به معنایی که گفتیم، نه این تو درس و بحث و کلاس و مدرسه با. یعنی چون باطن شما دوباره از اول معلول که ظاهر میشه، صورت چیه؟ علت هست. پس شما در معلول چی میبینید؟ علت ها میبینید، حصولی نمیگم، حضوری. پس در واقع دارین از ظاهر باطن رو میبینین. خب در نفستون که میخواین نظر بهش کنین چی نمیبینین؟ باطن رو میبینین. حالا این باطن رو که دیدید، این باطن حالا برای شما ظاهر مگه نشد؟ حالا این ظاهر شما رو چی نشونه دون میده؟ باطن باطن ها. پس عملا نهایت این که بخواین خودتون رو نگاه کنین به چی میرسی؟ به حق میرسی. غایت المعرفه ان یعرف المرء نفسه. بالاترین معرفت شناخت خداست. با چی؟ با شناخت خود. بحث دیگه ادامه خودتون میدین. همین حالا صفحه 75 سطر آخر، نال الفاضل اکبر من ظفر به معرفت نفس. قبول شد؟ میگه به همه نتیجه میرسد. دوباره عرض من را دقت کنید، به همین روشی که علامه به ما نشون داد به همه نتیجه میرسد کسی که به معرفت و نفس برسه. چرا؟ خب برای اینکه معرفت و نفس نظر به باطن 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 هستی، یعنی رب العالمین است. نظر رو نرین دوباره، آخه بعضی ها تو ذهنتون هست که آقا من عرف نفسه فقط عرف ربم، و بعدم معرفت و نفس رو یه چیز محدودی میگیرید، بعدم یه رب محدود گیرتون میاد. منظور این نیست. خب پس حضرت علامه میفرماند که به جمله صفحه 76 رو بیارید، پاراگراف دوم، دو ساعت سه ساعت به آخر مونده، و بین جمله این که معرفت نفس برترین راه ها و نزدکترین راه به کمال است. من امیدوارم بعد از این چند جلسه اینو بشه تصدیق کنید خودتون. چیزیست که هیچ تردیدی در آن نمیتوان کرد. من اصطلاحاً اگر بشه عرض کردم معرفت و نفس یقین دونیست، چون اصلا پیشتونه خدا، خودشه که نمیتونه منکر بشه، خدا از خودش برای خودش بیشتر حاضر میشه. والله هیچ تردیدی در آن نمیتوان کرد و تنها سخن در مورد کیفیت سیر و پیمودن مسیر این راه باقی میماند. کیفیتش چیه؟ که حالا بعد میگن. پس چی شد؟ اینا را دیگه ما نمیخونیم، خودتون بخونین برای جلسه آینده. که علامه میگه یه دهی گفتن معرفت و نفس ابداع عارفان است. بعد شاهد این آیه را میارن که داریم که بعضی از مسیحی ها اومدن یه به اصطلاح روحانیتی که اونا ابداع کردن، ابتکار کردن، اختراع کردن. میگه یه دهی اینا گفتن. من میفهمم این همه روایت و این آیه کافی نیست که بگم نه. بعد خودشون یه بحثی را اینجا میکنن، میگن نه، عبادت عاشقانه است و بنا نیست که همه عبادت عاشقان بکنن. ببینید سیر معرفت و نفس شما رو با کی رو برو میکنه؟ با نور خدا. نور خدا درش چی خوابیده است؟ لهل اسماء الحسنا، با اسماء الهی رو برو میشین. اسماء الهی عشق از آدم عاشق حی قیوم قدیر است. یه مرتبه عشق ظهور کرد. پس روش عاشقانه است. بر همینم بله انبیا و اولیا درش هستن. حالا اینا همطور دیگه خودتون مطالعه میفرماد. در صفحه 78 یه بحثی را میکنن که ظاهرا دیگه باید متوقف بشیم. خدا انشالله توفیق بهتون بده تو این فرصت که دارید یه خورده کشی که نفس بکشید، هر چی میتونید خواطر را دور کنید، افق دونا که پیش خودتونست رو بهش نظر کنید، هر جور میخواین نظر کنید. نمیخوام بگم با چه ذکری، خود اون ذکرم ترسم حجاب بشید، فقط حالا بی ذکر، یعنی فقط همینطور نظر کنید، نگذارید خطورات بیاد، این حس خودتون برادون پیش میاد. انشاءالله کلمات بعدی متذکر میشید. خداوند انشاءالله به نور خودش، خودش را به وسیله خودش برای ما آشنا بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.